هستش. یه ده مؤسسات، افراد، نهادها تو این کار میکنن، این صنعت مهندس پیشه، کارگر پیشه و آگاهانه این کار رو میکنن که این اهانت رو بکنن که اون ور اون واکنش رو ببینن. تو همین امسال از اول سال تا حالا بگید، من میتونم ده ها مورد به شما نشون بدم که این عمل انجام شده. مثلا فرض کنید زن مسلمان که با تصویر قرآن هست به عنوان سیبل ازش استفاده میکنن، یا اینکه میگن جهان اسلام دشمن ما هستش و باید با بمب اتمی مراکز مقدس اینا رو بمباران بکنیم. پس این یک صنعته، صنعت اهانت به مقدسات، صنعتی که یک مبادله طرفینی صورت میگیره. این بر کالای تولید میشه، آگاهانه هم دونسته میشه که اون بر واکنش تندی به این نشون میده. اینا به هم دیگه مثل مسابقه پاسکاری میکنن، این کارو میکنه، اون خشونت میکنه و این صنعت هم برای خودش ادامه داره. اما ریشه های این چیه؟ ریشه های این نباید به این فیلم نگاه بکنید. فیلم بهونه است، این فیلم بهونه است، کاریکاتور بهونه است. مسئله ای که بین جهان اسلام جهان غرب وجود داره، این مسئله بسیار بسیار ریشه ای تره و تا اون مسائل ریشه ای حل نشه این مسئله حل نمیشه. هر موقع که بهونه مثل این فیلم، مثل کاریکاتور پیش میاد، اون ریشه ها، اون درد ها، اون تحقیری که اون برش شده و تحقیری که احساس میکنه بروز میشه به شکل خشونت. جهان اسلام جهانی هستش که یک عده میلیون ها نفر توش، این یک میلیارد و نیم جمعیت داره، ولی یه عده توش احساس تحقیر میکنن از سوی جهان غرب و اعمال و رفتارهای زیادی شده که اون رفتارها اینا احساس میکنن بهشون تجاوز شده، حقشون ضایع شده، بهشون ستم شده و اونها هستش که اون ریشه های این جریان رو تشکیل میده. عمده ترینش مسئله فلسطین و اسرائیله که این دولت اسرائیل رو در سرزمین های فلسطینیان تشکیل دادن و بعد رفته رفته اون سرزمین های فلسطینیان رو ازشون گرفتن. ابتدا قرار بودش که 47% به 52% باشه که بعد این شد 21% به فلسطینیان.
آقای گنجی ببینید، در مورد جزئیات آنچه که مورد اختلاف یا مورد توافق هست بین فلسطینیان و دولت اسرائیل و حواشیش در واقع، این رو بگذاریم در فرصت دیگری عزیز میفرمایید صحبت بکنیم. به ریشه ها که میپردازید روشن است که شما میفرمایید که اصل قضیه ماجرای فلسطینیان و اسرائیل است. بسیار خوب، اینو تیتروار میتونیم طرح بکنیم و بگذاریم. اگر بخوایم بریم تو جزئیات، ما بحثمون فقط خلاصه میشود به همین موضوع. خواهش میکنم ادامه بدید.
پس تیتروار من چند مورد رو اگر اجازه بدید بگم. یکی مسئله فلسطین و اسرائیل، یکی مسئله سیاست میلیتاریستی هستش که در همین قرن 21 اگه نگاه کنید تو همین مدت کوتاه به 4 تا کشور اسلامی حمله نظامی شده: عراق، افغانستان، لیبی، الان سوریه تو دستور کاره، بعدم میگن راجبه ایران رو میزه و دائما این مسئله سیاست میلیتاریستی دیده میشه و هواپیماهای بدون سرنشین دائما داره یمن رو میزنه، پاکستان رو میزنه، افغانستان رو میزنه. اینم یه مورد. مورد دیگه مسئله ای که هستش، این مسئله ای هستش که تو جهان اسلام اگر شما نگاه بکنید الان با یک این شکاف طبقاتی عظیمی که روبرو هستید، یک فقر گسترده ای که روبرو هستید، الان این نسل جوانی که اونجا هستش، این جوانهایی که بسیار بسیار تعدادشون هم زیاد هستش، اینها الان اگه نگاه کنید تو تعداد جوانهایی که بیکار هستن گفته میشه بین 25% تا 50% جمعیت رو تشکیل میدن. یعنی جمعیت شاغل جوانای بین 18 تا 30 ساله 25 تا 50% اینا بیکارن و اینا دنبال این هستن که دقبلیشون رو سر یک کسی خالی بکنن. اینجور موقعیت‌ها که براشون پیش میاد احساس میکنن که این آمریکا بهترین کسی هستش که میشه دقبلی رو سرشون خالی کرد به عنوان کسی که عامل این جریانا هستش. یه نکته دیگه هم اینه که از جریان افغانستان به بعد این جریان افغانیزه کردن منطقه صورت گرفته و اینم باز الان ادامه داره. یک مسئله دیگه هم تفاوت‌های فرهنگی بین جهان اسلام و جهان غرب هستش. حداقل نمیگم همه، حداقل در بخش از جهان اسلام تصور بر اینه که باورهای دینی برتر از جان آدمیان هستن. در جهان مدرن این معکوسش هستش. در جهان مدرن ما میگیم هیچ انسانی رو نمیشه فدای عقیدش کرد، هر عقیده‌ای باشه، هر باوری باشه، هم از باور دینی و باور غیبی، خود این انسان مقدسه. ولی در جهان اسلام حداقل در بخشی از مسلمان‌ها این عقیده رایجه که عقیده باور دینی برتر از جان آدمه و اگر اون عقاید رو بهش تجاوز بشه، بهش اهانت بشه، میشه به خاطر اون باور جون آدمی ها رو گرفت. اینم باز یه نکته است. و نکات دیگه که من چون زیاد صحبت کردم تو نوبت بعد توضیح میدم.
بسیار آقای دکتر نفیسی، خواهش می‌کنم شما بفرمایید. من نتیجه نمیگیرم، صحبت رو خودتون شنیدید و بهتر از من جمع‌بندی کردید، حتما در ذهنتون. خواهش می‌کنم بفرمایید. همون پرسش
فرمایشات وزین جناب گنجی شنیدم. خب نمیشه در هر مسئله شما برگردید به مسئله اسرائیل و امپریالیسم جهانخوار. باید مسائل رو به طور موضعی و دقیق دید که چرا اتفاق افتاده و چه اشکالی داره و مکانیزم پشتش چیه. مکانیزمی که در حال حاضر وجود داره، مثلا در رابطه بین این جریانی که یک شخص قبطی شالاتانی که در کالیفرنیا زندگی میکنه، سابقه زندان، کلاهبرداری داره و دنبال شهرت به نام آقای ماکولا این جریان رو راه انداخته و به هدف خودش هم رسیده. قبلا هم بوده در جنبه‌های غیر شارلاتانی، مثلا یک کارگردان هلندی که فیلمی 15 دقیقه راجع به حضرت محمد درست کرده بود و یک مسلمان پاکستانی در روز روشن وسط خیابون مثل گوسفند سرش رو برید و انداختش وسط خیابون. ما نمونه‌های بسیار خشنی داریم در این مورد که از یک طرف یک شارلاتان یا یک فرد معمولی یک مسئله ای رو وارد اینترنت میکنه یا چاپ میکنه و از اون طرف یک فرد موقعیت طلبی، فرصت طلبی از این موضوع استفاده میکنه و این رو تبدیل میکنه به یک جنبش اجتماعی. مسئله آقای خمینی رو جناب فلاحتی توضیح دادن. آقای خمینی دید که از پاکستان و از هندوستان عقب افتاده بدون اینکه حتی کتاب خونده باشه و برای اینکه اثبات کنه که فرمانده تمام مسلمانان و رهبر مسلمانان جهانه، موضوع رو تبدیل کرد به یک موضوع شرم‌آوری که دستور قتل یک نویسنده رو در کشور دیگه ای داد. موضوعی که الان هم اتفاق افتاده به همین شکله، یعنی یک آقای شارلاتانی از این طرف اومده یک فیلم بسیار مستهجنی رو درست کرده. این فیلم هم کسی خبر نداشته تا یک آخوند عربستانی به نام شیخ عبدالله این رو در تلویزیون الناس نشون میده. بلافاصله مخالفان حکومت در مصر که قسمت‌های رادیکال و تندرو اسلامی هستن، سلفی‌های مصر اینو برمی‌دارن پخش می‌کنن، میگن ببینید رئیس جمهور این با همچه کشورهای ارتباط داره. بلافاصله سلفی‌های در لیبی برمی‌دارن این فیلم دوره پخش می‌کنن، میگن ببینید رئیس جمهور منتخب شما با همچه کشوری ارتباط داره. در پشت این جریانات تروریستی راه می‌افته و میرن یک سفیر، یک فرد بسیار محترمی که علاقمند به اسلام، علاقمند به کشورهای عربی بوده، این رو می‌گیرن و مثل گوسفند سرش رو می‌برن. اینها یعنی شما باید مکانیزم رو اینجوری نگاه بکنید، یعنی از یک طرف آزادی بیان، گستردگی اینترنت که به هیچ وجه جلوش نمیشه گرفت و تحت کنترل هیچ کشور و هیچ سازمانی نیست و نخواهد بود، این سیستم رو نمیشه کنترل کرد. و آزادی بیان که در اینجا وجود داره، و آزادی بیان بله یک خساراتی داره، آزادی بیان خسارت داره. مثلا آمریکایی میگه آزادی مجانی به دست نمیاد. آزادی یعنی که شما میتونید حرفاتون رو بزنید. صحبتی که آقای گنجی کردن همه بر اساس تئوری توطئه بود، یعنی اینکه یک به قولشون یک صنعتی وجود داره که اینجا حرفای رو سرهم بکنن و مسلمان‌ها تحریک بکنن که مسلمان‌ها بد نموده بشن. این صنعت مرکزش کجاست؟ چطوره که یه فردی در هند، یه فردی در هلند، یه فردی در انگلیس، یه فردی در امریکا از اقشار مختلف، نویسنده، کارگردان، شیاد، اینا همه در این صنعت چطور با هم شریکن و به چه هدفی؟ از اون گذشته مسئله دیگه اینه، مسلمان‌ها تا که میخوان این حرکات رو تکرار بکنن، یعنی در مقابل هر کار دوباره دیدیم که کارتونی در فرانسه یه نفر چاپ کرد، یعنی تا ابد اینا میخوان در خیابان‌ها بمونن و سفارتخونه بسوزونن و آدم بکشن به لازم اینکه یک فرد یه کارتونی کشیده. این سیلی است که جلوش که نمیشه گرفت. بنابراین به جای این که برگردیم به ریشه های این که بگیم آقای تقصیر اسرائیل و تقصیر امپریالیسم و تقصیر عقده های سالیانه که داره میترکه، به این واقعیت نگاه بکنیم که جهانی داریم که در این جهان آزادی بیان وجود داره، یک تکنولوژی وجود داره که غیر قابل کنترله و این تکنولوژی کسانی که اتفاقاً میتونن تحریف بکنن دیگران برای خودشون اسمی درست بکنن، اینها رو وارد عرصه میکنه. یک شخص گمنام شارلاتانی به نام ماکولا میتونه با ایجاد این فیلم مستهجن مزخرف الان بشه شخصیت جهانی. مسلمون ها با پروبال دادن به این موضوع و با افزایش دادن به این جریانات باعث میشن که این اشخاص، آقای سلمان رشدی کسی نبود، الان شده یک شخصیت بین المللی، کتابش تقریبا به تمام زبان‌های دنیا ترجمه شد، آقای خمینی اینو بزرگش کرد. بنابراین مسلمان‌ها به جای این که این فرد رو در واقع محدودش بکنن و
حالا به راه حل میرسه
عملش بی اثر نشون بدن، اینها میان و این افراد این چیزها رو بزرگتر میکنن و اینا تبدیل میکنن به شخصیت‌های بین المللی.
آقای گنجی، در واقع ادامه صحبت‌های دکتر نفیسی، من پرسشی داشتم برای اینکه پرت نشیم از موضوع، خدمتتون عرض می‌کنم. در تازه‌ترین مقاله‌ای که شما نوشتید بر اینترنت هست به نام اسلام ستیزی سینمایی آمریکا، در بند سومش نوشتید تجربه واکنش‌های گسترده به رمان سلمان رشدی حاضر است. بر مبنای این تجربه به قرآن و پیامبر اسلام اهانت می‌شود تا مسلمان‌ها خشمگینانه به خیابان‌ها بریزند و رفتارهای خشونت‌آمیز از خود بروز دهند. صنعت اسلام هراسی سیمای ضد عقلانی و وحشی از اسلام و مسلمان‌ها به تصویر می‌کشد. واکنش خشونت‌آمیز بعدی گروهی از مسلمان‌ها به این کنش به عنوان شاهد و تأیید بر وحشی بودن مسلمان‌ها دوباره به کار گرفته می‌شود. گفته می‌شود دیدید ما راست گفتیم که مسلمان‌ها وحشی هستند. اشاره خودتون تو صحبتتون کردید. ولی من از خوندن این بند که چندین بارم خوندمش، تنها نتیجه‌ای که گرفتم این است که نوشتن رمان آیه‌های شیطانی توسط سلمان رشدی دقیقاً یک نقشه بوده است که سفارش میشه به سلمان رشدی که این کارو بکن تا واکنش مسلمانان برانگیخته بشود، مسلمانان خشمگینانه به خیابان‌ها بریزن، رفتارهای خشونت‌آمیز از خودشون بروز بدن و شاهد و مدعی بشه برای اینکه مسلمانان وحشی‌اند در واقع از طرف غربی‌ها که بتونن بکوبنشون و این اسلام هراسی و اختلاف خشونت‌آمیز بین اسلام و همون ماجرای جنگ صلیبی رو خلاصه دنبال کنن. این نتیجه است که من می‌گیرم از این نوشته شما. آیا درست است یا غلط؟
ببینید، اول من خدمتتون، من هیچ صحبتی راجع به امپریالیسم به جهانخوار و اینا نکردم، به تئوری توطئه هم اعتقاد ندارم و به صراحت هم گفتم این فیلمو و این کارا رو نه دولت آمریکا کرده نه دولت اسرائیل کرده، اصلا بحث ما نه اینجوری نبود، ربطی به تئوری توطئه نداره و اینکه به کسی بگه مطلقا دولت آمریکا در این فیلمو در این جور اعمال نقش نداشته و اون عملی هم که شده، اول تروریستی که سفراشون رو کشتن، سفیرشون و 4 دیپلمات رو کشتن، یه جنایت بوده. بحث سر این نیست، بحث سر تبیین یک اتفاقی که افتاده. ما داریم میگیم این اتفاقی که میفته یک ریشه هایی داره، یعنی موقعی که شما اون خشم رو میبینید که اونجوری بروز میکنه، یه ریشه هایی داره که شما میتونید به راحتی، چرا نمیتونید با یک مسئله دیگه یک جای دیگه این تحول رو بکنید؟ چرا تو این منطقه خاص میتونید این کارو بکنید؟ این تشبیه صنعت، نه اینکه یک کارخونه هستش یک جای دنیا داره این کار میکنه، تئوری توطئه نیست، این در جهان غرب در جاهای مختلف این کار داره صورت میگیره، ولی اون کسانی که این کار میکنن آگاهانه میکنن. سخن من اینه، میگم بعد از سلمان رشدی که اتفاق افتاد، نه اینکه سلمان رشدی یک توطئه‌ای بوده، سلمان رشدی این کار کرد بعد واکنش جهان اسلام رو دیدن. الان کسانی که این کار میکنن میدونن که واکنش این کارشون چیه. یعنی یه آقای مثل تری جونز که میاد میگه که من میخوام قرآن آتیش بزنم، بعد میبینی که تو افغانستان درگیری میشه، حمله میشه به دفتر سازمان ملل، 20 نفر کشته میشه، 30 نفر و 10 نفر از اعضای سازمان ملل، و بعدم که قرآن آتیش میزنه دوباره همین اتفاق میفته. این آقا میدونه که این کارو میکنه. دولت آمریکا هم قبلش میگه این کارو نکن، همین الان که تو فرانسه کاریکاتور رو میکنن، دولت فرانسه میدونه که واکنش این چیه. به این آقا میگه این کارو نکن و این آقا آگاهانه این کارو میکنه و امروز شما میبینید که در پاکستان تظاهرات میشه، حداقل یه نفر کشته میشه، یه عده زخمی، بعضی خبرها میگن تو یمن هم شده. دولت فرانسه هم امروز اعلام کرده بود که 20 در 20 کشور سفارتخونه‌هاش کنسولگری‌هاش تعطیله. یعنی سخن من اینه، این کسانی که این کارو میکنن آگاهانه میکنن و دقیقاً هم میدونن که واکنشی که به اونشون چون داده میشه چی هست. من میگم چرا این کار میکنن؟ این صنعت اسلام حراسیه که میخواد یک تصویر وحشی از مسلمانان نشون بده، یک تصویر خشونت آمیز. اما واقع مطلب اینه که اینجوری نیست. اگه شما به اونور جریان نگاه بکنید، من تو مقاله هم گفتم 1.5 میلیارد مسلمان داریم. اگر 0.5% اینا هم میخواستن بیان تو خیابان میشدن 75 میلیون نفر، در صورتی که در کل جهان اسلام در این حرکت‌های اعتراضی که شده شما معلوم نیست بتونید بگید حداکثر 5 میلیون آدم هم اومده باشه. یعنی اصلا این تعداد انقدر انگوش شمار بوده در مقابل، و تازه همه اونایی که اومدن دست به خشونت نزدن، و تازه اون عملی که در لیبی صورت گرفته، الان دولت لیبی مدعی است و بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی مدعی این که اون عمل کار القاعده بوده، یک عمل تروریستی بوده و ربطی به این نداشته. تظاهرات مردم القاعده روز 11 سپتامبر استفاده کرده، کمون که القاعده مسئولیت این کار رو به عهده گرفته با صدور اطلاعیه، و دولت لیبی هم بر اساس تحقیقاتش میگه اینا چیزای خارجی بودن و توطئه قبلی تروریستی بوده مدعی به القاعده. پس سخن سر این نیست که یک تئوری توطئه است. دولت آمریکا در این نقشی نداشته، مخالف بوده، در همه اعمالی که شده عقب به این افراد تذکر میداده که نکنید این کارو. این کار واکنش داره. دولت اسرائیل این کارو نکرده، دولت فرانسه این کارو نکرده، ولی افراد، گروه‌هایی که در جاهای مختلف، نقاط مختلف این کارا رو میکنن، این کارو آگاهانه میکنن. الان صنعت اسلام حراسی یک صنعت بسیار بسیار گسترده است. این بستر این نیستش که اونور کسی که خشونت میکنه اون کار درست باشه. قطعا اون کار غلطه، قطعا صدور فتوای ارتداد کار غلطی هستش. ما در یک جهان آزاد زندگی میکنیم، در این جهان آزاد که آزادی بیان وجود داره، خب از آزادی یه افرادی هم به اون شکل استفاده میکنن. ما میخوایم چیکار کنیم به عنوان مسلمان؟ میخوایم واکنشمون این باشه که به این حکم ارتداد بدیم؟ اولا در
آقای گنجی فرصتمون زیاد نیست متاسفانه، بریم سراغ راه حل ها. کاملا سخن شما مفهوم است و این من نتیجه مختصری میگیرم که اولا همه مسلمانان واکنش نشون نمیدن به تحریکاتی که میشود از طرف افراد معینی در حالا هر جای جهان، یک گروه های معدود تروریستی یا افراطی هستند که در واقع از آب گلالود ماهی میگیرن یا واکنش تند نشون میدن، در این شکی نیست. و خواهش من بفرمایید که راه حل چیه؟ آیا همینطور این در واقع دو طرف جوی خون باید بیستن و همین روند ادامه پیدا کنه، یا راه حلی میتواند وجود داشته باشه؟
ببینید، یک گفتمانی وجود داره که ما همیشه یه ما میسازیم و یک دیگری میسازیم. ما خوبیم، ما برتریم، ما عقلانی هستیم، اون دیگریه بربر وحشیه. این گفتمانیه که در غرب یه دی به این دامن میزنن و اون برم متقابلا هم یک گفتمان ما و دیگری در جهان اسلام ساخته میشه که ما مسلمان ها هستیم، تحت تجاوز غرب هستیم و این غرب و این امپریالیسم آمریکا میخواد ما رو نابود بکنه. اصلا این دیسکورس ها اشکال داره، یعنی اساس به این دیسکورس ها باید اشکال وارد کردش. اون چیزی که ما نیاز داریم در مقام اول اینه که ما کمک بکنیم به فهم متقابل. جهان اسلام و جهان غرب باید بیرون از این دیسکورس های ضدیت پوشش بکنن برای فهم همدیگه، برای گفتگو، برای دامن زدن به گفتگو، برای تبادل اطلاعات، برای گفتگوی ناقدانه کردن، یک ارتباط خودفهمی، اینکه تفاوت‌های فکری فرهنگی ما با همدیگه چیه و اینو نقد بکنیم، گفتگو بکنیم. از این طرف باید اقدامات صورت بگیره و از اون طرف باید اقدامات صورت بگیره. قطعاً فقیهان ما نقش مخربی در این ماجراها داشتن. فقیهانی که اجماع دارن، چه فقیهان شیعه چه فقیهان سنی که میان این فتواهای تکبیر رو میدن، و اونها باید از این کار خودداری بکنن و بیان بگن آقا نه تنها این فتواها دیگه اعتباری نداره، بلکه اصلا واکنشمون نباید اینجوری باشه. ما باید در جهان زندگی بکنیم که
متاسفانه
صورت اوغای دین برای عوض میخوام، دین برای جنگ نیست، دین برای خشونت نیست، خدا رو نباید تبدیلش ده به یک جنگجو، دین برای صلح، دین برای اخلاق، دین برای معنویت. این کاری که باید صورت بگیره و بعد نیروهای سلفی، نیروهای بنیادگرای اسلامی، القاعده، طالبان، اینجور نیروها از این فرصت‌ها استفاده می‌کنن برای اون ذهنیت خودشون که دارن دامن زدن، آتش به پا کردن میون جهان غرب و جهان اسلام. و باید این گروه‌های سلفی، این بنیادگرایی اسلامی که متقابلاً این بر بنیادگرایی مسیحی و بنیادگرایی یهودی بریم، اینا بزرگترین خطر برای جهان ما هستن. اینا هستن که با آتش جنگ دامن می‌زنن. از طرفین دائما بنزین می‌ریزن، دائما کبریت می‌زنن. میگم با صحبت سر این نیست که یک فرد، یک گروه، یک کارخونه، یک جا نشسته. اینا افراد و گروه‌های بسیار زیادی هستن که در طرفین دارن این کارو می‌کنن و اینا خطرناکن. باید اینو تبلیغ کرد که اولا ما در جهان آزاد زندگی می‌کنیم و با آزادی بیان نمی‌تونیم محدودش کنیم. ثانیا دین برای صلح، دین برای اخلاق، دین برای دفاع از آزادیه، دین برای عقلانیت، دین برای جنگ نیست، برای خشونت نیست، برای تکفیر نیست، برای فحاشی و دشنام دادن نیست. ما در جهان امروز به صورتی میتونیم از دین دفاع کنیم که یک چهره عقلانی، صلح طلب، آزادی خواه دین بدیم. این بهترین دفاع از دینه. این چهره ای که یه دی برسن وحشیانه
اعمال. آقای گنجی متاسفانه وقتتون تموم شد. یک جمله اگر که میخواید نتیجه بگیرین، من برای اینکه جملتون رو قطع کردم متاسفانه، بفرمایید که پایان بدیم به بحث شما. خواهش میکنم.
این چیزی که هست کل سخن من اینه، طرفینی هستش. یک صنعت اسلام حراسی از این ور هستش که یک گروه هایی درست کردن و اینو به شدت دارن بودجه میذارن، امکانات میذارن، بهش دامن میزنن که شما هر روز هر ماه شاهد این هستید. متقابلا در اون وقت یه عده دیگه کوشش میکنن که یک بسیجی بکنن جهان اسلامو علیه جهان غرب. و ما باید از این دور باطل بیایم بیرون، وارد یک رابطه دیالوگی بین جهان اسلام و جهان غرب بشیم که مبتنی بر فهم متقابل، روابط دوستانه و گسترش روابط باشه.
سپاسگزارم. اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار در نیویورک. آقای دکتر حد اکثر 3 دقیقه وقت داریم.
همین.
بفرمایید راه حل به نظر شما چیست؟
اجازه بدید من خیلی سریع بپرزم به این اسلام ستیزی که آقای گنجی اینقدرش تاکید داره. اسلام ستیزی به عنوان یک صنعت در اینجا نیست، بلکه افراد مختلف در جاهای مختلف عکس‌العمل‌های مختلف نشون میدن. مثلا کارگردان هلندی که کشته شد، این تحت تاثیر یک خانم افریقایی بود که این خانم افریقایی ختنه شده به عنوان یک مسلمان در آفریقا و از اون زمان ضد اسلام عمل میکنه و سعی میکنه حرف خودشو به جهان برسونه که اسلام به این شکلیست، به این دینیست، به این شکل. فردی که شما میدونید مثل آقای سلمان رشدی، یک نویسنده، یک متفکر، اون هم مسئلهش مسئله اسلام به عنوان یک ابزار سیاسی بود که در پاکستان قبل از انقلاب ایران حاکم شد و بعد در انقلاب ایران که دیدیم به چه شکلی. هر کدوم از اینها مسائل و وضعیت‌های خاصی رو ارائه می‌کنند. اینها با هم یکی نیستن. با این شارلاتانی که در کالیفرنیا اومده فیلم مستهجن درست کرده، شما نمیتونید این رو با سلمان رشدی اینها رو در یک صنعت جا بدید. مسئله ای که اسلام ایجاد کرده یا مسلمان ها ایجاد کردن، مسئله ایست که خودشون وارد یک جریان بزرگی کردن از نیمه آخر قرن بیستم که اینها میگن که ما آقا حرف داریم و میخوایم حکومت بسازیم و تا آقای احمد نژاد و آقای خامنه‌ای که الان برنامه دارن برای جهان.
وقتی که
وارد این برنامه میشید شما مشکل دارید، به شما انتقاد میکنن، شما رو مسخره میکنن، به شما ایراد علمی میگیرن، ایراد غیر علمی میگیرن و شما باید این رو تحمل کنید. تحمل تنها راه حل این است که شما اگر وارد عرصه جهانی شدید، اگر ادعای جهانی بودن و حکومت دارید، باید شوخی، طنز و انتقاد را هم تحمل کنید. راه حلش همینه، بیش از این نیست.
یعنی اینها تولید بشود و برخوردی صورت نگیره تا
اینا تولید خواهد شد، چه ما بگیم چه نگیم، اینا تولید خواهد شد. جهان آزاد، اینترنت، اینا تولید خواهد شد. به خصوص گفتم شهرت طلبها دنبال این مسئله هستن.
سپاسگزارم. دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی توسعه در دانشگاه استریر در آمریکا.
شما بگویید چه کسی را در صفحه آخر مطرح کنید. صفحه آخر در فیسبوک صفحه است برای رأی شما و نظرات شما. facebook.com خط مورب VOA last page. از فیسبوک و ایمیل صفحه آخر برای سهیم شدن در برنامه استفاده کنید. last page at voanews.com.
اسفندیار رحیم مشایی 52 ساله، متولد روستای مشا در توابع رامسر، موقع انقلاب 18 سالش بود. بعضی اعضای خانواده و فامیلش از اعضا و هواداران مجاهدین خلق بودن. میگن خودش هم از تواب هاست که در کشتن عده‌ای از مجاهدین مستقیما دست داشته در همون ماها یا یکی دو سال اول انقلاب، و با سیستم اطلاعاتی عمدتا وابسته به سپاه قبل از تشکیل وزارت اطلاعات تو همون اوایل انقلاب کار میکرده. به دلیل همین نشون دادن وفاداری همه جوره به نظام به عنوان یه تواب بوده، شاید که همون قبل از سال 60 هنوز 20 سالش نشده بود که میبرنش کردستان و به اسم مرتضی محب الاولیا میشه از مامورای اطلاعاتی امنیتی حکومت با عنوان معاون واحد کامله اطلاعات سپاه مستقر در قرارگاه حمزه سید الشهدا. حلقه دوستان احمدی نژاد مثل خودش در اوایل انقلاب در استانهای کردستان و آذربایجان کار میکردن. احمدی نژاد همون موقع فرماندار ماکو بود و اسفندیار رحیم مشایی عضو شورای تأمین استان آذربایجان غربی. در سالهای 59 تا 61، یعنی از 20 سالگی تا 22 سالگی تقریبا، جانشین مسئول واحد اطلاعات رامسر میشه. رضا گلپور از اماریون انصار حزب الله و نویسنده کتاب دو جلدی شنود اشباح نوشته است که در پی عملیات مجاهدین در 16 فروردین 60 علیه پایگاه بسیج شهر کتالب در جنگل‌های شمال، کوروش رحیم مشایی برادر تنی اسفندیار رحیم مشایی به همراه 6 نفر دیگه دستگیر میشه و اعتراف میکنه و فوراً حکم اعدامش در میاد، ولی اسفندیار رحیم مشایی که جانشین مسئول واحد اطلاعات رامسر بود بدون حکم دادستانی 6 نفر منافق دیگر، یعنی از بچهای سازمان مجاهدین تحت امر برادرش رو که دستگیر شده بودن، به عنوان خونخواهی شهدای پایگاه بسیج اعدام میکنه و 4 پاسدار حاضر رو با تهدید مجبور به سکوت کرده و با تلاش‌های او برادرش کوروش ابتدا به حبس ابد و سپس با اعلام تواب شدن به 3 سال حبس محکوم گردید. بعد از اینکه در سال 63 وزارت اطلاعات تأسیس میشه، اسفندیار رحیم مشایی میشه مسئول تدوین استراتژی نظام جمهوری اسلامی در خصوص اکراد ایرانی. این اکراد هم از اون واژه هاست که به جای کردها در ایران جمهوری اسلامی به کار میبره. در زمان تصدی محمد محمدی رای شهری بر وزارت اطلاعات، او مسئولیت مناطق بحرانی کشور رو عهده‌دار بود. در کابینه اول هاشمی رفسنجانی مشایی میشه مدیر کل اجتماعی وزارت کشور که وزیرش بود علی محمد بشارتی. از سال 68 نشریه دو زبانه فارسی کردی سربر رو راه میندازه که تا سال 88، یعنی 20 سال، این سمت رو در مجله سربر داشت. احمدی نژاد که میشه شهردار تهران، رحیم مشایی هم با خودش میبره و میذارتش در ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران. و بعد از رئیس جمهور شدنش مشایی میشه رئیس سازمان گردشگری، از مهمترین کاراش در این سمت. آقای مشایی آبگیری سد سیوند بود در نزدیکی آرامگاه کوروش که با آبگیری اون سد بیش از 8000 اصله درخت 500 ساله از بین رفت و همین چندی پیش هم اعلام شد که ساختمان آرامگاه کوروش نم کشیده. از ایرادایی که به مشایی میگیرن، غیر از اینکه دنبال جادو جنبل و مقدس سازی از این آدم و اون آدمه، بویژه در حلقه حکومتی ها گفته میشه که با امام زمان در تماس، فامیل بازی گسترده و راندخاری هم هست. برای مثال برادرزادش آرش کوشا که به نوشته سایت الف احمد توکلی نماینده مجلس قبلا در اداره منابع طبیعی و جنگلداری تهران کارهای ساده دفتری میکرده، مدتی هم بیکار بوده و در مغازه یکی از اقوام کار میکرده و با راهیابی اسفندیار رحیم مشایی به شرکت‌های مختلف وابسته شهرداری و بعد از آن انتصاب به ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، در سال 82 همون آقای بیکار میشه عضو هیئت مدیره فرهنگسرای بهمن و همینطور مدارج ترقی رو طی میکنه تا میشه رئیس هیئت مدیره امداد خودرو سایپا و بعدم مدیر عامل شرکت ورزشی سایپا. درباره رانتکاری هم فقط یه نمونه بگم. سایت الف 13 اردیبهشت 90 شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا که در هفتم تیر 88 با سرمایه 20 میلیارد تومان به صرف رسید و تأسیس شده، ظرف مدت کوتاهی توانسته 6 شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند. یکی از شرکت‌های مولود سمگا بانک جدید و تأسیس گردشگری است که در بدو تولد سرمایه آن از 200 میلیارد به 600 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، یکی دیگه از آدمای حلقه احمدی نژاد، جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بودند. یکی از رانت‌های ویژه برای سمگا واگذاری 1,258,000 متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال